بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما جلسات متعددی درباره نجاسات و در حقیقت اعیان نجسه به تعبیر فقها بحث کردیم که چه چیزهایی ذاتاً نجس و اون مواردی که بیشتر محل ابتلا بود رو به عرض رسوندیم. اما بعد از اون بحث وارد احکام متنجسات میشیم، یعنی این که چیزهایی در اصل پاکن ولی در اثر ملاقات با اشیاء نجس نجاست عرضی پیدا میکنن. اینها بحث های متعددی داره که حالا به اذن خدای متعال شروع میکنیم. بحث اول اینه که چگونه یک شیء پاک نجس ممکنه بشه. جواب اینه که شیء پاک اگر با چیزی که از اعیان نجس است، یعنی مثل بول، غائط، مثل خون، منی، سگ، خوک، این چیزها اگر ملاقات بکنه و در این ملاقات هم سرایت وجود داشته باشه، یعنی رطوبتی وجود داشته باشه در یکی از این دو که از یکی به دیگری منتقل بشه، در این صورت اون شیء پاک نجس میشه. اما اگه ملاقاتی صورت نگیره، اگر ملاقات صورت نگیره نجاست منتقل نمیشه، یا اگر ملاقات صورت بگیره ولی رطوبتی وجود نداشته باشه که سرایت بکنه، در این صورت اون شیء پاک همچنان به طهارتش باقی هست. باید رطوبت در حد رطوبت مصری باشه، یعنی یه جوری باشه که ولو مقدار کم از رطوبت این شیء به اون یکی برسه. اگر رطوبت به اون اندازه نیست که سرایت باشه، احساس رطوبت باشه ولی سرایت وجود نداشته باشه، نجاست پدید نمیاد. این مثل چی میمونه؟ شما صورت خودتون رو با حوله خشک میکنید، بعد از این که این با حوله خشک کردید، خیلی وقتا این حوله رو اگر شما مثلا روی سینی استیل مثلا بندازید، وقتی یکی دو دقیقه باشه بعد بر میدارید جاش میمونه، یعنی معلومه که اینجا حوله مرطوب هست اما رطوبت دیده نمیشه. توجه میکنید؟ دست به این حوله بزنید، این رطوبت احساس نم میکنید ولی رطوبت دستتون هیچ خیس نمیشه. این مقدار از رطوبت سبب نمیشه که نجاست منتقل بشه. عنایت کنید، این مقدار سبب انتقال نجاست نیست. لذا اگر شما صورتتون رو خشک کردید، بعد این حوله تو همون سینی افتاد یا روی زمینی افتاد که اون زمین نجس بود، اگر رطوبت منتقل نشده باشه اون حوله همچنان پاکه، نجس نشده. گاهی می شود که ما شک می کنیم که این رطوبت آیا در حدی هست که سرایت پدید بیاد یا نه در اون حد نیست. یه مقدار رطوبت داره ولی این به اون مقدار هست یا نیست اونو نمی دونیم. در اینجا می تونیم بنا بگذاریم بر این که رطوبت در حد سرایت نیست و همچنان اون شیء پاک به طهارتش باقی هست. پس در فرضی که ما شک کردیم سرایت هست یا نه، بنابر اینه که همچنان اون شی پاک مونده و مشکلی نداره. حتی اگر شما این شیء پاک رو در کنار یه مثل همون حوله بگذارید، مثلا اگر این حوله رو روی روزنامه بگذارید، بعد از اینکه بردارید تو روزنامه یه جور تغییر حالت میبینید، توجه کنی، ولی رطوبت نمیبینید. تغییر حالت میبینید که کاملا به خاطر مجاورت با اون نم هست، نم اون حوله. اگر این باشه، بازم اگه اون روزنامه نجس باشه، این حوله نجس نشده، یا اگه این حوله نجس بوده، اون روزنامه حکم به نجاستش نمیشه. باید یه مقداری از ذرات رطوبت قابل رؤیت باشه که منتقل بشه. خب این رو اگر ما بدونیم، وقت خیلی از جاها به خصوص برای خانم‌هایی که میقدری در زمینه طهارت و نجاست مبتلا به یه فعالیت‌های اضافه بر سازمان هستن، حالا تعبیر بیشتر نمی‌کنم، اون موارد برایشون از نظر شرعی ایجاد مشکل دیگه نمی‌کنه. پس باید هم ملاقات محقق باشه و هم سرایت. اگر شک در سرایت بود، بنا رو می‌گذاریم بر این که سرایت محقق نشده. اگه شک در اصل ملاقات هم بود، نمیدونیم اصلا ملاقاتی صورت گرفت یا نگرفت، یا آب نجس اینجا ریخت، نمیدونم به عبای من ریخته یا نریخته، اگر در اصل ملاقات هم شک بکنم، بنا رو میگذارم برای اینکه اون شی همچنان بر طهارت خودش باقیه و نیاز به اجتناب در این موارد نیست. شارع مقدس در بحث طهارت و نجاست بنا داشته که مسئله رو سهل بگیره. البته این معنیش نیست که ما مسئله یاد نگیریم، مسئله رو که یاد میگیریم، بعد میبینید توی مسائل شرعی در باب طهارت و نجاست بنابر این نبوده که متدینین تفحص تو موضوعات خارجی برن بکنن، مسئله شو باید یاد بگیرن، ولی به هر صورت تو این زمینه، تو زمینه موضوعات، خیلی شارع دست رو باز گذاشته تا انسان خیلی به احتیاط مبتلا نشه. ولی خب یه جاهایی هم وظیفه احتیاطه. اون جاها کجاست؟ انشاءالله بعدن عرض خواهیم کرد. خدای متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله امام زمان ارواحنا لتراب مقدم هلفدا صلوات بلندی تقدیم فرماید. من یه غفلتی کردم نسبت به دو موضوع، یکی در باب صفهای جماعت در مسجد، بعضی از آیونی که از دلسوزان مسجد هستند و انصافاً زحمت زیادی میکشن، یه تذکری دادن که در قسمت آیون بعضی از بزرگواران فضیلت خوندن نماز رو در صفهای جلوتر مقداری بی توجه هستن و این سبب میشه که گاهی صفهای جماعت به صورت نامنظم تشکیل میشه و بعضی علاقهشون به دیوار و جدار بیشتر از صف تکمیل صف جماعته. این موضوع رو اگر مراعات بکنند عزیزان، که برای جماعت تا وقتی تو صفهای جلوتر جا هست به صفهای بعدتر منتقل نشوند، برای همه انشاءالله بهتره. و اگر جماعت با نظم بیشتری تشکیل بشه، یه مقدار در جهت تعظیم شعائر در بعد نماز جماعت میتونه انشالله کمک بیشتری باشه. انشالله این رو همه آیون مراعات میکنن. عزیزانی هم که در قسمت خانم ها با صندلی نماز میخونند، این رو قبلا یه بار رفتم بالا و عرض کردم ولی تکرار میکنم، عزیزانی که در اصل به خاطر مشکل پا یا کمر روی صندلی نماز میخونند، روی جهاتی که الان جای گفتنش نیست، حتما قسمت کنار دیوار رو اونا انتخاب بکنند و در صفحه اول به خصوص در قسمتی که اتصال به آقایون پیدا میکنه اونها نایستن، مطابق با احتیاط این عرضی که میکنم و انشالله همه بزرگواران نسبت به این موضوع از خانمهای محترم انشالله رعایت خواهند فرمود. این یه نکته که تذکر بهش رو مدتی است بخوام بدم فراموش میکنم. نکته دوم هم اینه که ما در سه وعده از آیون و خانم ها طلب کمک میکنیم برای تبلیغ در مناطق دور افتادهی که اونجا اگر هزینهی پرداخت نشه و مخارجی صورت نگیره، چراغ تشیع در اونجا ممکنه حتی رو به خاموش شدن هم برود و اون مناطق به خاطر فقر و ناداری باید یه جوری درش شعائر شیعه و تعالیم شیعه حتما در اونجاها برگزار بشه. خودشون توان مالی ندارن، افرادی هم که میخوان برن اونجا از طلاب، اونها هم در صورت خرج رفت آمد رو نمیشه به خود اونها تحمیل کرد و بالاخره یه مدتی زحمات هم اونجا میکشن و نمیشه این خدمات رو هم نادیده گرفت، گرچه افرادی که در اونجا فعالیت میکنن واقعا آنچه که بهشون پرداخت میشه در ازای آن زحماتی که میکشن و مدارکش هم هست، بعضی از آیون یا خانم ها اگه بخوان خدمتشون تقدیم میکنیم و مشاهده میتونن بکنن، به هر صورت خرج داره. اگر آقایون از تبرعاتشون، خانوم ها همینطور از تبرعاتشون یا از سهم امام علیه السلام، از اون بخشی که خودشون اجازه دارن، به ما واگذار نکنن این موضوع رو که ما اجازه بگیریم، از اون بخشی که خودشون اجازه دارن، محلیست که امام زمان علیه السلام راضی اند به این مسئله و از بهترین جاهاییست که شما می شود دین خدا رو یاری کنید و نام شما می ماند در دفتر الهی، گرچه توی خارج کسی حتی از شما نام و اسمی هم نمی برد، مهم اینه که تو دفتر خدا این نام نوشته بشه. یه وقتی قصه رو من اینجا گفتم، الان به این مناسبت هم تکرار میکنم، گفتن که مرحوم آیت الله العظما سید ابوالحسن اصفهانی رحمت الله علیه که مرجعی بود قبل از زمانه، قبل از مرجعیت مرحوم آقای بروجردی، خیلی پرنطاق بود مرجعیتش، عرب و عجم و شرق و غرب از شیعه تقریبا مقلد او بودن و خیلی مرد با درایتی هم بوده، علاوه بر تقوا و علمی که داشته خیلی هوشیار بوده تو خیلی مسائل. گفتن که ایشون گاهی که میخواست بیاد درس بده در نجف، سر قبر یه خانومی فاتحه میخونده. اطرافیان از ایشون پرسیدن که آقا این خانوم کی، از ارحام شماست که شما فاتحه میخونید، کیه، چه نسبتی با شما داره؟ فرمونده بوده این خانوم ما رو مجتهد کرد، باعث شد ما مجتهد شیم. بعضی تعجب کردن، گفتن مگه شما پیش این خانوم درس خوندی که مجتهد کردی؟ اساتید شما معلومن. ایشون فرموده بود نه، ایشون عیال استاد ما مرحوم آیاس محمد فشارکی اصفهانی بود که ما نزد این بزرگوار درس میخوندیم. فقر و تنگ دستی چنان فشار آورد به استاد ما مرحوم فشارکی که حتی نان خالی برای سد جوع خودش و زن و بچه‌اش نداشت. نان خالی هم نمیتونست تهیه کنه. یه روز به عیالش گفته بود دیگه من تکلیفی ندارم برای درس دادن به نسبت به طلاب، نفقه شما بر من واجبه، من نباید شرعاً بذارم شما گرسنگی بکشید، من باید برم ولو حمالی ولو کارگری برم یه پولی برای سد جوع شما تهیه کنم. این زن به شوهرش گفته بود نه، ما نمیخوایم اون پول رو، من تو خونه نخ میریسم و میفروشم. نخریسی اون وقتا کار پر زحمت و خیلی کم درآمد بوده، هم زحمتش زیاد بوده هم خیلی کم درآمد بوده. گفته من نخ میریسم توی خونه و میفروشیم، با همین قناعت میکنیم میسازیم، تو برو درستو بده، درستو تعطیل نکن. استاد ما با این کاری که عیالش به عهده گرفت اومد و درس داد، ما در درس استادمون مجتهد شدیم، این زن سبب شد ما مجتهد شدیم. درست؟ هر کسی به فتوای مرحوم آستابالحسن غسل کرد، وضو گرفت، نماز خوند، خمس داد، زکات داد، حج رفت. مرحوم آستابالحسن کلی شاگرد تربیت کرد، شاگردان او بعدن شدن جزء مراجع. اون مراجع هرچی مقلد پیدا کردن و هرچی مردم به خاطر اونها فتوای اونها عبادات انجام دادن و هرچی اون مراجع شاگرد تربیت کردن که الان شاگردان او مراجع الان جز مراجع هن. و هرچی ادامه پیدا کنه یه نسخش میره تو نام عمله بله اون خانوم. درسته؟ اسمش هم هیچکی نمیدونه کیه. اگه مرحوم آستابالحسن اصفهانی هم اینو بیان نکرده بود ولی کسی چه خبر داشت که اینجور میشه. بعضی از خوبی ها دو بار خوبه، یکی به خاطر خودش خوبه، یکی به خاطر اینکه کسی هم خبر نمیشه غیر خدا. توجه کردی؟ اینا این از او خیلی خوباست، چون وقتی خوبی منتشر میشه مردم یه تقبل اللهی یه عرض به حضور طیب الله انفاسکم یه چیزی میگن که حالا توش اون اخلاص ها ممکنه خدشدار بشه، اما بعضی از چیزها خیلی توش اخلاص راحت میاد. چرا؟ چون گم و گوره، اصلا کسی نمیفهمه، خیلی وقتا به نام دیگری تموم میشه. درسته؟ و این خیلی خوبه که آقای کاظمی کار خوب بکنه، مردم فکر کنن فائق اونجا مثلا خیلی عجیب و غریب کار کرده. فائق کار نکرده، کار ایشونه به اسم من، ولی در واقع تو نامه عمل ایشونه. این هر چه بگذره در نامه عمل ایشون می‌نویسن. توجه کردی؟ هر چه بگذره این چنینه. این جور خوبی ها رو و این جور خیرات رو باید غنیمت شمرد، از مقدار کم تا هر مقداری هر کس که میتواند. ما در سه وعده از آیون خانمها استمداد میکنیم، یکی در ایام محرم و سفره و یکی هم در ایام فاطمیه است و یکی هم برای ماه رمضانه. ما برای این جهت هر کی دوست داره بسم الله، دیگه بیشتر از این من عرضی نمی کنم. اما برای این نوع امور اگر کسی اقدام بکنه انشاءالله ثبت میشه در اون دفتری که دارد امیر المؤمنین علیه السلام و فاطمه زهرا صلوات الله علیهما، که اینا خلصه برای روشن نگه داشتن چراغ ولایت ما و چراغ دین ما اینا خلصه فعالیت کردن. تا وقتی این چراغ نور میده، چه شما زنده باشید چه به عالم بعد منتقل شده باشید، برای شما می نویسند اونایی که باید بنویسند می نویسند. این آیه امشب خیلی آیه مهمیه. هادا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. این روز قیامت اینجوریه، قبلش خدا فرمونده ترا و ترا کل امتن جاثیه، قیامت اینجوریه، آدما با دیدن اون داستان قیامت قوتها از زانوشون گرفته میشه، سست میشه زانوها، همه میفتن زمین. ترا کل امتن جاثیه، همه اینجوری میشه. درست؟ فکر نمی کردند که اینجوری بشه، فکر میکردن خیلی ساده به خیر میگذره. بعضی ها که کلن منکر بودن، بعضی ها میگفتن ما نمیدونیم هست یا نه، تو همین آیاته و اذا قیل این وعد الله حق و ساعت لا ریب فیها قلتم ما ندریم از ساعه این ظن الا ظن و ما نحن بمستیقنین. وقتی میگفتن قیامت میاد، پیامبران میگفتن منذرین از طرف پیامبران و ائمه میگفتن، جواب عده این بود که ما که نمیدونیم، خبرها ما نمیدونیم مثلا هست نیست، ما نفهمیدیم بالاخره هست یا نه. ان ظن الا ظن، ما فقط در حد گمانیه ولی مهم نیست. توجه کردین؟ یه عده اینجوریه، لذا فکر نمیکنن خیلی به مشکلی بر بخورن. یه عده ای میگن قیامت هست، ولی یه جوری قیامتی میگن که فکر نمی کنن اینجوری میشه که و ترا کل امت جاثیه، زانوان اشخاص سست بشه بخورن زمین. درسته؟ یعنی قدرت رو پا وایسادن نداره. کل امت تدعا الى کتابها، همه رو نسبت به اون نامه‌ای که دارن، اون مکتوب که توش تمام اعمالشون ثبته، به اون میخوانند. الیوم تجزون ما کنتم تعملون، شما رو نسبت به اونی که عمل کردید جزا میدن. هادا کتابنا ینطق علیکم بالحق، توش اشتباه نیست. فکر نکنید یه وقتی کتاب منو با آقای گلفشار میدن، کتاب ایشون به من میدن، جا به جا میشه، هیچی خبران نیست، همش دقیق درست، هیچ اشتباه توش نیست. انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، خب عملی که ما کردیم، این عمل یه بخشش تو زمان حیات ماست، یه بخشی از عمل ما مال بعده. اون خانومی که گفتم الان همچنان اعمالش ادامه داره. چرا؟ چون وجود شریف خاتم انبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که در مورد انسان اذا مات ابن آدم انقطع عمله عن ثلاث، وقتی آدمی زاد از دنیا میره پروندهشو میبندن مگه از سه مجرا. یک، صدقتون جاریه، یه چیزی رو، یه مؤسسه‌ای، یه مسجدی، یه درمانگاهی، یه مدرسه‌ای، یه جایی رو وقف کرده که همچنان خیراتش ادامه پیدا میکنه. او مرده ولی این هست، از اینجا میره برای او نامه عمل میشه. درست؟ و یکی هم چی؟ سنتون، بله، صدقتون جاریه و سنتون قائمه، یه روشی رو برقرار کردی که این همچنان هست، یه کاری کرده. خدا رحمت کنه مرحوم صاحب مستدرک الوسائل، مرحوم حاج میرزا حسین نوری رو، که مرد فوق العاده ای بوده، ایشون باب کرد و این روش رو تأسیس کرد که از نجف به کربلا در ایام معروف زیارتی امام حسین علیه السلام پیاده بیان. به خاطر شخصیت او خیلی ها همراه شدن و بعد شد این یک سنتی. قبلا بود تو روایات فضیلت زیارت پیاده امام حسین، منتها کسی به این خیلی عامل نبود. در مورد حج ما داریم، حج پیاده چقدر ثواب داره، ولی خب تقریبا سنت متروکه، کسی انجام نمیده. اونم شبیه همین بود گویا. مرحوم حاجی نوری رضوان الله علیه ایشون اینو را انداخت. شما ببینید سالی چند میلیون از نقاط مختلف پیاده میرن. تو روایت داره هر قدمی که شخص برای زیارت امام حسین برمیدارید حسنه‌ای داره، سیئه‌ای از او محو میشه، درجه‌ای به درجات او اضافه میشه. چند میلیون آدم از بصره را میفتن، از کجا را میفتن، از نجف، هله، کاظمین، بغداد میان. روسه یه سنتی تا وقتی این هست هر قدمی کسی برمیداره یه ثوابم بدون اینکه از عامل این عملی کم بشه تو نامه عمله هست. یه روشیه دیگه. بله؟ از اون طرفم خب اگر یه سنت سیئه کسی بگذارد تا وقتی بر اساس او عمل میشه تو نامه عمله او همینجور مینویسن دیگه. بله؟ رضاخان میرپنج معروف به پهلوی اول، بله، باب کرد کشف حجاب رو. الان هر چی تو این مملکت اتفاقاتی از این دست میفته، بله، بدون اینکه جرم کسی رو کم بکنن یه کپیش میره توی نامه همون رضاخان. تو ترکیه میره تو نامه عمل آتاتورک و بقیه جام همینجور. و همینجور چیزای دیگه. و سوم ولد صالحون ید اوله، اگر یه فرزند خوبی از کسی باقی به اونی که برای او دعا بکنه، از ناحیه عمل این فرزند و دعای او یه چیزی تو نامه پدر و مادر نوشته میشه. حالا اگر شما تو اون موردی که عرض کردم انشالله فعال بشید، یه شرکتی بکنید، انشالله جز اون سنتی میشه که تا وقتی چراغ تشیع تو اون مناطق همچنان روشن هست تو اون برای شما این ثواب رو می‌نویسن. یه ثواب خیلی مجانی، یعنی زحمتی هم برای شما اون وقت دیگه نداره، ولی همچنان به حساب شما واریز میشه. آدما اگه زرنگ باشن از این نوع کارها رو دنبال میکنن. این از این آیه. خب یه صلوات محبت بفرمایید. خب ما تقریبا هر شبی که میخوام از آیات قرآن حرف بزنیم این گونه است که چون هر شب تقریبا به این صورتی که ما میخوریم به آیاتی در باره هشدار نسبت به قیامت و آثار اخروی اعمال و عقاید، این نشون میده که چقدر خدای متعال در قرآن نسبت به این موضوع حساس بوده و این موضوع برای اصلاح ما هم در ابعاد مختلف اعتقادی، اخلاقی، عملی چقدر تأثیر داره. تو سوره مبارکه صاد خدا این بیان رو فرموده: ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. اصلا میدونی آدمایی که گمراه شدند از مسیر خدا گرفتار عذاب شدید شدن، اینا ریشش از کجاست؟ خدا میفرماد بما نسوا يوم الحساب، چون قیامت رو فراموش کردن. درسته؟ وقتی قیامت رو حذف میکنی یه جور زندگی میکنی، وقتی قیامت رو میاری، قیامتی یوم الحساب ها. خب بعضی قیامتی دارن که گل و بلبل، الحمدلله از اول خدا عظیم بندی کرده صحنه قیامت رو، همه آدم ها رو از دم میارن، پذیرایی میکنن و میگن درسته؟ بعضی هم دیگه گروهی وارد میکنن، میگن هیچ که از ایرانی ها جهنم نمیره. خب یه از قبل عرض به حضورتون که مدرک دست نوشته رو علالقاده از خدای متعال دریافت کردن، ما نمیدونیم اینا کجاست، هنوز درس ما به اونجا نرسیده بود که ما حقا اومدیم تهران، شاید اینا بعد از ما درس خوندن رسیدن به اینجا، ما ندیدیم این چیزا رو. اینجوری اون قیامتی قیامته، اما قیامتی قرآن میگه یوم الحساب. یعنی چی؟ روز محاسبه است. وقتی اینجوری آدم نگاه بکنه بعد گرفتار گمراهی نمیشه. وقتی اینجوری نبینیم خب بعد یه طورای دیگه میشه، هم در رفتار من با عیالم تأثیر میکنه. خب زندگی بالا پایین داره، همه اونا که ازدواج کردن میدونن، یه روز شیرین یه روز تلخ، یه روز بالا یه روز پایینه، ولی آدم ها یه روز حال دارن یه روز ندارن، یه روز خوشحالن یه روز بدحالن، یه روز دوست دارن گیر بدن یه روز دوست ندارن گیر بدن، مختلفه دیگه، همه جور آدم ها هستن. خب وقتی من حالم بالا پایین میشه، حال مثلا فرزند من عیال من بالا پایین میشه، اونجا اگه یاد یوم الحساب باشم، وقت توی حرکات سکنات من، تو نگاه من تأثیر میگذاره، تو کلمات من تأثیر میگذاره، تو واژه هایی که میخوام انتخاب بکنم تأثیر میگذاره. درسته؟ خیلی فرق میکنه تا اینکه چنین چیزی رو نبینم پیش روی خودم. توجه کردی؟ اذا اراد الله به عبد خیرا، وقتی خدای متعال اراده خیر میکنه، جعل اجله بین عینه، این که اون مسافره میذاره پیش چشمش. این آیون عینکی ها، خانمای عینکی چه جوری هن؟ سرشون هر طرف بکنن از تو عینک میبینن. درسته؟ اینجوریه دیگه، همه رو از مسیر عینک میبینه. یعنی نمیشه این نور به چشم آقا بخوره و اون انکسار لازم رو پیدا نکنه، از اینجا میرسه به چشمش. درسته؟ همه رو اینجوری میبینه. لذا اگر این شیشه گفت پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زان سبب عالم کبودت مینمود. رنگش کبود باشه رنگ میشه، رنگش قرمز باشه عالم رو یه جور دیگه میبینه. خدا یه عینک آخرتی میذاره پیش چشم اینا، هر چی نگاه میکنن انکسار لازم رو پیدا میکنه، بعد بخوره تو چشمشون. درسته؟ همه رو اینجوری میبینن. این مال اون وقتی که خدا خاطر کسی رو میخواد. و اذا اراد الله به عبد شر را، ولی وقتی خدا خیر کسی رو نمیخواد، برو هر جا میخواد برسی، جعل اجله وراء ظهره، سفر آخرت رو قبول داره ولی همیشه پشت سرشه. بله؟ یعنی هیچ وقت تو هیچ محاسباتی این داستان دخالت نمی کنه. درسته؟ و وکله الى نفسه، ولش میکنه بالا خود. اونایی که خدا دائما ای بهشون تذکر میده، جعل اجله بین عینه، اینطوری نگاه میکنه که من مسافرم، ای به درد اونجا میخوره نمیخوره، مشکل ایجاد میکنه نمیکنه، چجوریه؟ این آدم کسیست که خدا خاطرشو خواسته، خاطرشو خواسته، جعل اجله بین عینه. خب دعا کنم شما رو. پروردگارا به آبروی حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. پروردگارا قلب نازنین اون بزرگوار از هر هم و غم و حزن و پریشانی و نگرانی نجات بده. وجود شریف اون بزرگوار از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار. حوائج اون حضرت فوق رغبتش روا بگردان. ما را به دیدار و نصرت اون بزرگوار سرفراز بگردان. قلب ما را مملو و از معرفت و محبت اون حضرت بفرما. پروردگارا گناهان ما به آبروی حضرت زهرا سلام الله علیها ببخش و بیامرز.